حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند اسم هممون رو جزو عزاداران حسینی ثبت و ضبط بگرداند. نثار روح پرفتوح و ملکوتی ابا عبدالله الحسین و فرزندان و اولاد و اصحاب با وفایش صلواتی عنایت کنید. بحث ما در رابطه با نشانه های اهل دنیا و اهل آخرت بود به مناسبت خطبه امام حسین علیه السلام که یکی از آسیب های زمان خودشون رو دنیا پرستی ذکر کردند. گفتیم در حدیث معراج خدای تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود یا احمد احب الدنیا احب الاخره و اهلها و ابغض الدنیا و اهلها. دنیا و اهل دنیا پیشت مبغوض باشن، آخرت و اهل آخرت پیشت محبوب. دیشب نشانه های اهل دنیا رو عرض کردیم، امشب اشاره میکنیم به نشانه های اهل آخرت در حدیث معراج. فقط قبل از اون این نکته رو عرض کنم که موضوع آخرت و قیامت از موضوعات پر آیه و پر روایت. در کربلا هم امام حسین مکرر بهش تذکر دادند. چند تا آیه خدمتتون عرض میکنم، مثلا والآخرتو خیر و ابقا. قرآن میفرد آخر میفرماید قرآن آخرت هم بهتره برای شما هم ماندگاره. والآخرتو خیر و ابقا. یا ولدار الآخره هی الحیوان. حیات واقعی، زندگی واقعی در دار آخرته. یا میفرماید تلکت دار الآخره، این دار آخرت. حالا اشتباهی هم ما تو حرفامون هی میگیم اصلا این دنیا این کارو میکنیم، اون دنیا میخوای چه کار کنی؟ اونجا اصلا دنیا نیست اسمش. این غلطه، یکی غلطه بسیار مشهوری است که غالبا گاهی با سوادامون هم به کار میبرن. میگه خب این دنیا ازت گذشت، اون دنیا میخوای چی؟ اصلا اونجا اسمش دنیا نیست که بگیم اون دنیا. کسی میگه اون دنیا، این غلطه. دنیا همینجاست، اونجا دیگه دنیا نیست که، اونجا آخرته. هیچ کجا به اونجا دنیا اطلاق نشده، ولی زاینی که بگیم اون دنیا چه کار میگن غلطه. حالا تلکت دار الاخره، خیلی کلمه آخرت تو قرآن اومده. این دار آخرت رو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. کسایی برای اونجا راحتن که رو زمین مثل فرعون علو و تکبر و غرور و فساد نداشته باشن. یا مثلا میفرماید وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. با این چیزایی که تو این دنیا بهت دادیم آخرت رو بخر، آخرت رو کسب کن. این سوره قصصه، آیه 77. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. کافیه شما کلمه آخرت رو تو قرآن دنبال کنید، شاید بالغ بر 50-60 آیه هی تعریف میکنه از آخرت. آخرت حیات واقعی است، آخرت ماندگاره، آخرت همیشگیه. یه وقتی رسول خدا، خب اوائل که مدینه بودن وضعشون خوب نبود، اما یه کمی که پیشرفت اوضاع بهتر شد، غنایمی به دست اومد، مخصوصا توی بدر غنایم خوبی به دست اومد، تو بعضی از جنگهای دیگه، وقت همسرای پیغمبر یه خورده سر و صداشون بلند شد که بالاخره یکی گفت پرده میخوام، یکی گفت خونم رو سفید کن، یکی گفت جامون رو عوض کن. یه مقداری خلاصه مادن بر پیغمبر بعضیشون این مطالب رو مطرح کردن. پیغمبرم خب زندگی ساده ای داشت، از اولم ام سلمه یه وقتی خانه خودش رو سفید کرده بود، اونم با پول خودش، ولی خانه ها غالبا گلی بود، ساده بود. الان همه شو که توی هم تبدیل کردن شده همین قبر پیغمبر دیگه. همه خونه های پیغمبر رو که داخل هم کردن، این حجرات حجره ها شده همین جایی که الان قبر پیغمبر، اتاقای کوچیک کنار هم. بالاخره یه خورده پیغمبر ناراحت شد از این وضعیت، قرآن این آیه رو نازل کرد، سوره احزاب آیه 29: یا ایها النبی، پیغمبر، قل ازواجک، به این خانما بگو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگه دنیا و زینتش رو میخواید من ندارم، اهلش هم نیستم، من پیغمبرم، باید ساده زندگی کنم، بگو من اگه اینو میخواید من سخت بهتون نمیگیرم، شاید یه مثلا جای زندگی خودتون من جدا بشید برید کاخ برای خودتون بسازید، بیایید، من حرفی ندارم. فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، بیایید من طلاق میدم شما رو. اسرح، سراح یعنی رها کردن، اونم سراحا جمیلا، طلاق یه وقت با دعوا و درگیری و دادگاه و بزن و این، نه، سراح جمیل یعنی با پیشنهاد خودتون، من نمیگم برید، اما واقعا اگه سختتونه بیایید برید، خودتون ممکنه بتونید برای خودتون منهای من زندگی دیگری درست کنید، اما تا به من منسوبید همینه. اینی که وقتی حضرت امام به مسئولین، به روحانیون، به علما اینو تذکر می‌کنه که شما خودتون، خانواده هاتون باید رعایت کنید، بله، وقتی از این سل کسی خارج میشه بحث دیگری است. بعد اینو فرمود اما ببینید، ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، اگه این ستا رو میخواید، خدا و پیغمبر و قیامت، ببینید این اراده ها رو کنار هم بذارید، اولی گفت ان کنتن، این مؤنث دیگه، خطاب به زنای پیغمبره، اگر تردن الحیات دنیا و زینتها، اگه واقعا براتون اینا مهمه، پیغمبر این چیزها رو نمیتونه براتون فراهم کنه، نه اینکه اذیت، پیغمبر خیلی مهربان بود، میفرمود من اخلاق الانبیا حب النساء، یه تندی باز همسراش نداره، ولی این رفاهی که شما مد نظرتونه من نمیتونم فراهم کنم، اذیتتون هم نمیکنم، هر کدوم سختتونه بیاید برید، چون اینا بعضیاشون از زندگی‌های قبلیشون همسرشون فوت کرده بود، مثل ام سلمه، یا خودشون بودن پیشنهاد ازدواج داده بودن، مثل خوله. اما اگر این ستا رو میخواید، خدا و پیغمبر و قیامت، وقت فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، یه اجر عظیمی خدا، این آیه که نازل شد دیگه اونا آرام شدن، گفتن نه ما همون خدا و پیغمبر و دار آخرت رو میخوایم. به هر حال خیلی تو معاد باوری تو آدم انگیزه ایجاد میکنه. من 3-4 مثال میزنم، قرآن میگه اگه کسی معاد باور باشه راحت گذشت میکنه، چون میدونه براش میمانه. آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله از مرگ میترسم، فرمود چیزی فرستادی برای اون عالم؟ گفت نه. فرمود برای همینه که میترسی. آدم شهری که خونه داشته باشه، جا داشته باشه، راحت میره. شما الان مشهد سوئد داشته باشید راحت میرید، جا که نداشته باشه آدم میترسه. شما سرمایه فرستادی برای اونجا، گفت برای همینه از مرگ میترسی. لذا قرآن میفرمایه حضرت زهرا سلام الله علیها و خانوادش 3 نانشون رو انفاق کردن، با آب افطار کردن. چرا؟ علتش این بود، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا، گفتن ترس از معاد، به یاد قیامت. 2، قرآن میفرماید اینا که کم فروشی میکنن معاد رو قبول ندارن، ویل للمتففین. بعد میفرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا فکر نمیکنن قیامتی هم از حالا 1000 و 900 فروختی، 50 هم زدی، 100 هم بره، قیامت چی میخوای جواب بدی؟ پس کم فروشی علتش ضعف اعتقاد به قیامت. قرآن میفرماید اینایی که عملشون ریا توشه، خالص نیست، باورشون به قیامت ضعیفه. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر که به قیامت و لقاء خدا معتقد باشه، این آیه آخر سوره کهفه آیه 110، فلیعمل عملا صالحا، پس عمل صالح با اعتقاد به قیامت، کم مردم نذاشتن با اعتقاد به قیامت، انفاق با اعتقاد به قیامت. اینا همه آیات قرآن خدمتون عرض میکنم. به همین جهت امام حسین از این قصه خیلی استفاده کرد، مثلا عمر صدر رو همین ایام خاص فرمود یا عمر الا تتق الله الذی الیه معادک، قیامت نمیترسی؟ از خدایی که بازگشتت به سوی اوست نمیترسی؟ ببینید من چند مورد از فرمایشات امام حسین رو یادداشت کردم. یا در جای دیگر مثلا اصحاب رو که میخواست دعا کنه آمنک الله یوم الفزع الاکبر، انشاءالله روز قیامت خدا بهتون امنیت بده. یا برای جون که میخواست دعا کنه اللهم احشرهم مع الابرار، خدایا او رو قیامت با ابرار محشور کن. مکرر تذکر به مرگ، انی لا ار الموت الا سعاده. ملاحظه بفرمایید، شب عاشورا وقتی دید زینب کبرا اشک میریزه و گریه میکنه، فرمود خواهرم گریه نکن، قیامت در پیشه، همه میمیرن، من قراره کسی بمانه، ان اهل الارض یموتون، اهل آسمان هم تازه نمیمونن، فرشته هم از دنیا میرن، فقط خدا میمونه. پدرم از من بهتر بود، جدم از من بهتر بود، شیطان حلمتو نبره، من راضی نیستم فریاد بزنید، راضی نیستم برا من گریه بلند بکنید. یعنی مرتب این موضوع شما تو خطبه های امام حسین هم که دنبال بکنید فراوان این قصه رو ملاحظه میکنید. و دلیلش همین است که یکی از عوامل مهم، هم محرک هم بازدارنده، میکشه آدم رو به عمل صالح، مانع میشه از کار زشت، اعتقاد به معاد. غالب خطاهایی هم که تو جامعه شما میبینید از ضعف اعتقاد به قیامت و معاد. به همین دلیل هم حضور حدود 1400 تا آیه تو قرآن داره معاد. تمام ائمه ما مرتب به بهانه های مختلف تذکر به قیامت میدادن. مثلا امیر المومنین مد کنار قبرستان گاهی میستاد، کوشن فرعون ها، کجا رفتن کسراها. امام کاظم اومدن کنار یه قبری توی قبرستان، فرمود صبر کنید، مرده رو قبر نذارید. همه رو آورد کنار قبر، فرمود خوب نگاه کنید این قبر رو. خوب که نگاه کردن فرمود ان شیئا هازا اولو، دنیایی که آخرتی که اولش اینجاست و آخرت دنیا، آخرتی که اولش اینجاست و دنیایی که آخرش اینجاست. یعنی قبر مثل این مرز میمونه دیگه، سالن ورود و خروج دیگه، شما از این دنیا خارج میشی به برزخ وارد میشی. مؤمن و کافر هم میدونید تو روایت داریم تو عالم برزخ بهشت و جهنمش فراهم میشه، یا حفره من حفر النیران یعنی جهنمشه، یا روضه من ریاض الجنه. فرمود ببینید سزاوار نیست آدم حواسش رو جمع کنه. من یه وقتی تو بیت رهبری هم چون یک دو سال قبل این بحثو مسئولین بودن عرض کردم، گفتم باور به معاد باشه یه اختلاس صورت نمیگیره، یه دزدی صورت نمیگیره، اصلا قوه قضاییه هم نفهمید، کسی هم متوجه، همه جا هم دور زدیم. خدا رو چی علم یعلم به ان الله یرا. اینی که امام حسین روز عاشورا وقتی خوب نصیحتاشو کرد اثر نکرد، این جمله رو فرمود، فرمودن اذا قامت القیامت الکبرا، وقتی قیامت به پا میشه، حشر الله، ببینید حشر الله بنی امیه فی صورت ذر، فرمود بنی امیه مثل موجودات ریز که زیر دست و پا، اینطوری تو میدونید صحرای محشر تجسم این عالمه دیگه، تو روایات داریم هر کسی هر کاری میکنه اونجا مجسم میشه. فرمود بنی امیه ریز محشور میشن، فرمود اهل محشر اینا رو له میکنن، روی اینا قدم میذارن. حالا اینا رو ما نرفتیم نمیدونیم یعنی چی، داره تشبیه میکنه روایت، یعنی خار و پست محشور میشن روز قیامت. اینها همه تذکر به قیامت و معاده. با این مقدمه‌ای که عرض کردم و با این آیاتی که خدمت شما خواندم که عرض کردم کلمه آخرت مکرر تو قرآن آمده و قرآن قریب 70 تا اسم برای قیامت آورد. تنوع اسم دلیل بر اهمیت دیگه. مرحوم فیض کاشانی در محجة البیضا 150 تا آورد، یعنی بقیهش رو از روایات آورد. این تفسیر پیام قرآن حضرت آیت الله عظمای مکارم که چاپ شده، ایشون تو یکی از جلداش همه این 70 تا اسم آورده و توضیح داده، میتونید اونجا ملاحظه کنید. یا تو همین فضاهای مجازی کلمه یوم رو بزنید میاد، یوم القیامه، یوم الحسره، یوم التقابل، یوم یفر المرء من اخیه، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یه سریش هم توی اون مناجات حضرت امیر علیه السلام آمده. بله این تنوع اسامی دلیل داره، میخواد بگه قیامت صحنه حسرته، صحنه ضرره، صحنه تجسم اعماله، قیامت نمایشگاه غبن، قیامت نمایشگاه اعمال و کردار انسانه. حالا وجود مقدس نبی مکرم اسلام شب معراج، خدا بهش فرمودن من بهت میگم اهل آخرت کیان. شبای قبلم گفتیم معنای این حرفا نیست آدم یه گوشه بشینه کار نکنه، تلاش نکنه. امام باقر مشغول کشاورزی بود، یه کسی گفت آقا شما چرا کار میکنید؟ فرمود والله اگه بمیرم الان در حال عبادت از دنیا رفتم. اینا رو دقت بفرمایید، معنای این حرف ما ترک استفاده از نعمتهای دنیا نیست. نه، برای دنیا دروغ گفتن، برای دنیا خیانت کردن، برای دنیا حق بازی کرد، اینا بدی. حالا این روایت من همشو نمیرسم ولی بخشایشو براتون میخونم. فرمود پیامبر من اهل آخرت رو دوست داشته باش. یا رب من اهل الاخره. اهل آخرت چجوری هن؟ از کجا میفهمید الان شما گیندانش هستید کی اهل دنیاست کی اهل آخرت؟ اهل دنیاشو دیشب گفتیم، اهل آخرت رو فرمود رقیقت وجوههم کثیر حیاءهم. اهل آخرت انسانهای با شرم و حیا هستن، بی شرم نیستن، بی حیا نیستن. تو حوزه تربیت آقایون میگن اهرم تربیت حیاست، آقایون میگن، آقایون به هر حال دانشمندان علوم تربیتی میگن محور تربیت حیاست. حیا بین پدر و پسر بشکنه دیگه رو میشه جمعش کرد. حیا بین زن و شوهر، این فوش به این بده، اون فوش به اون بده، اون بابای اینو بگه، این بابای اون، دیگه نمیشه جمعش کرد. حیا بین مسئولین و مردم، بین دوست و دوست. و لذا اینی که فرمود الحیاء سبب الی کل جمیل، حیا ریشه همه خوبیاست. حالا فرمود اهل آخرت یه ویژگیشون این است که حیا دارن. اگر کسی حیا داشت از خدا شرم کرد گناه نمی کنه، از خون شهدا شرم کرد گران فروشی نمی کنه، از این انقلاب و نظام که یه شب تو منبر بعدی گفتم، گفتم یکی از این خانوم ها که خدمت امام رسیده بودن برای فرزن، خانواده شهدا خدمت امام برفتن، خب امام فرموده بودن فرزندتون اسمش چیه که به شهادت رسید؟ آقا عکسشو دارم. این خانم عکسشو از زیر چادر در آورده بود و مثلا اسمش فلان. امام فرمودن خدا رحمت کنه با رسول الله محشور. گفتن آقا دومیش هم هست. عکس دومی رو هم در آوردن، باز امام متاثر شدن. گفت آقا سومی هم هست. عکس سومی که در آورد امام گریه افتاد. مادر شهید خیلی متاثر شد، گفت آقا من این ستا رو دادم که شما گریه نکنی، اشک شما رو نبینم. خب حالا اینطور برای این مملکت بعضی سرمایه گذاری کردن، اینطور. این سه تا شهید، من یادم تو همین قم مادر سومی شهید بود، مادر یه پسرشون روحانی بود که من میشتاختمش. ایشون اول شهید شد، بعد پسر دوم، بعد پسر سوم تو همین خیابان صفایی قم مادرش اولنگو رو گرفت، اشاره کرد به عکس امام، گفت سر خم می سلامت، آقا شما سالم باشی. هر سه اینها، من رفتم خانواده های چهار شهید، همین کاشان مدتی پیش، این شهدای بارفروشان، اینا چهار تا شهید دادن. مادرشون زنگ زد، منم با اینکه کار داشتم برنامه رو تعطیل کردم و رفتم. چهار تا فرزندشون، پدرشون هم اخیراً از دنیا رفت. خب اینها که خود ایشون میگه آقا من نه سواد داشتم نه درس خونده بودم، اونتا دیگه از بس من گفتن بیا این ور اونور سخنرانی، مجبور شدم نهضت رفتم و کلاس رفتم و درس یاد گرفتم و الان منو پیرزنی شد. البته ایشون هم میبرن این ور اونور برای شهدای بارفروشان، معروفن کاشان، چهار تا شهید. خب اینها هزینه شده برای این انقلاب، برای اگه کسی باور به معاد داشته باشه مرگ براش آسانه. چرا اینقدر شب عاشورا با هم مزاح میکردن، مسابقه میذاشتن، از سابقون علل اولا سبقت میگرفتن برای اینکه این در واقع جانشون رو فدا کنن؟ اینها حیا دارن، این یک. دوم کثیر نفعهم، ویژگی دیگر اهل آخرت اینه نفعشون زیاده، خیر میرسونن، بار دوش مردم برمیدارن. قلیل مکرهم، مکر، این قلیل به معنای صفره، نه اینکه کم مکر میکنن، اصلا مکر و خدعه تو زندگیشون نیست، هیله تو زندگیشون نیست. چون در روایات داریم امام باقر میفرماید چند تا گناه انسان تو همین دنیا نتیجهشو میبینه، یکی قطع رحم، یکی ظلم، یکی مکر و خدعه. قرآن هم میفرماید مکر بر میگرده به اهلش، تو همین دنیا بر میگرده. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. قرآن کریم میفرماید اونایی که میخواستن پیغمبر رو باش مکر کنن رو شبانه به قتل برسونن، معلومم نشه کی کشته، چون دور خونه پیغمبر که حلقه زدن خالد ابن ولید بود، دیگران بودن، گفتن شبانه میکشیم بعدم میریم خانه هامون میخوابیم، کسی نمی، صبح میان جنازه پیغمبر رو پیدا میکنه، تمام میشه. با یه تار عنکبوت پیغمبرش خدا حفظ کرد، اونام دست خالی برگشتن. این در واقع ویژگی دیگر اهل آخرت، مکر خدعه تو زندگیشون نیست. الناس منهم فی راحه، مردم از دست اینا راحته، همسایه آزار نیستن، مردم آزار نیستن، با بوق ماشینشون، با خود ماشینشون، با بچهشون، با سر و صدای، نه، این خیلی مهمه. ببینید این دوتا رو با هم میگم، خودشونو اذیت میکنن که مردم اذیت نشن. الناس منهم فی راحه و انفسهم منهم فی تعب. یکی از این آقایانی که خیلی از شیمیایی لطمه دیده و من دای خدا همش تو آسایشگاه نگهش میدارن نمیتونه بیرون بیاد، من یه وقتی ایشنو مکه دیدم، گفتم شما آخه چرا انقدر شدت؟ گفت من وسیله داشتم از اینایی که میذارن که به هر حال ماسکی که، ولی دیدم یک نوجوانی 16 17 ساله این وقتی شیمیایی دادن داره سرفه زیاد میکنه، اینو برداشتم زدم به اون، ولذا خودم این استنشاق گاز باعث شد که ببین. خب خیلی آدم میخواد، ببینید خیلی آدم میخواد که بگذره از خودش، عبور کنه از خودش. معروف است تو جنگ یرموک میگه آب بردم بالا سر اون مجروح، گفت برو سراغ اون یکی، رفتم با، گفت برو سراغ اون یکی، سومی رفتم دیدم شهید شده، برگشتم دیدم دومی هم شهید شده، اولی هم شهید شده. همین کاری که ابوالفضل عباس کرد، آب به کف دست نگاه کنه بریزه به زک، به اصطلاح فلما ذکر عطش الحسین، به نام تشنگی ابو عبدالله، این همینه. الناس منهم فی راحه، دوست داره مردم در راحت باشن، و انفسهم منهم فی تعب، خودش در سختی باشه، در تعب باشه. این خیلی نکته مهم. آقا الان این مقداری هست البته ولی کم رنگ شده، پیرمردی وارد اتوبوس میشه، شما باشه بیست جاتو بدی، آقا یک کسی مسن انتهای صفی ایستاده تو نونوایی جایی، شما جوانی میتونی وایسی، بذار بره جلو کارش راه بیفته. انفسهم منهم فی تعب. گاهی از اوقات انسان این کوچک ها بزرگه، این اندک ها کثیره، اینها چیزهایی است که ره 100 ساله رو انسان گاهی باش طی میکنه، زود به انسان رشد میده. مرحوم قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، استاد مرحوم علامه طباطبایی، یعنی در نجف یه میوه فروشی بود، این میوه های خیلی سالم نمی آورد چون سرمایه نداشت، ایشون میرفت همه کاهوهای گندیده‌شو میخرید که هیچ کس نمیخرید، پول کاهو سالم بهش میداد، بعدم همه رو میریخت تو شط، نمیشد بخوری، فاسد بود. میگم من میخوام اینطوری به این کمک کنم، حالا این دلش خوشه به این شکل. خیلی دقیقه، گاهی افرادی که تو بازارن دقت به این نکات داشته باشن. گاهی اوقات من یه پیرمردی حالا یه چرخ دستی همه سرمایه‌شو جمع کنه 100 هزار تومان نمیشه، مثلا 10 کیلو 5 کیلو میوه، نباید نگاه بازاری بهش داشت، باید این میخواد شب زندگیشو تأمین کنه، این باید همین نونش بگذره. و الان برای بعضیا انصافا معیشت سنگینه، حالا کاسب کار گران میخره گران میفروشه، اونی که لوازم خانگی داره، اونی که راننده است کرایه‌شو بالا برد، اما افرادی هستن تو جامعه واقعا سر و ته زندگیشون نه جفت نمیشه، اصلا تو ردیف قرار نمیگیره که جفت بشه، اینقدر زندگی سخته. کارگر صبح میاد اسب برمیگرده، بنایی نیست. یا اینا رو باید افرادی که میشناسن دقت کنن، شناسایی کنن، برن دنبالشون. اینطور نیست که مراجعه کنن. کسایی که ازشون میاد، ما الحمدلله پولدار تو جامعه کم نداریم، این فراز و نشیبا زود بعضیا رو پولدار کرده، اب نداره، نوش جونتون، شما که نمیخواستی اینطور بشه، بالاخره یه مرتبه انبار جنست شده سه برابر. باش، ما نمیگیم حرامه که، نمیگیم به قیمت قبل از گرانی بفروش، بالاخره شما این جنس الان تو بازار این قیمتشه، ولی کمک کنید، بار از دوش بردارید. اینها ویژگی اهل آخرته. فرمود محاسبین لانفسهم، اهل آخرت یه ویژگیشون محاسبه است، همش خودشونو محاسبه میکنن. میدونید روز قیامت یوم الحسابه، حساب رسی روز قیامت برای چند گروه آسونه. یکی کسایی که اینجا حساب رسی خودشونو کردن، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. امام کاظم فرمود از ما نیست کسی که همیشه محاسبه نداشته باشه. یه روایتی از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، وارد شده که خیلی زیباست. حضرت می‌فرماید زمان محاسبه زمانی است که میره تو رخت خواب. هر شب می‌خوابید بالاخره، 5 دقیقه قبل از خواب فرمود وقتی که من آوا الی فراشه، میره تو رخت خواب، اونم روزانه، چون من یادم میره یه ماه پیش چه کار کردم، اما صبح تا حالا یادمه. امروز اگر احساس میکنید بالاخره آدمیزاد امروز نوازمون قضا شد، امروز یه دروغ هم یه جا مجبور شدیم، استغفر الله ربی و اتوب الی، تا نخوابید نماز قضا رو بخون، 10 تومن هم به حسن آقا بده کار بدون بذار کنار، ممکنه پا نشی صبح، ممکنه پا نشی. خدا رحمت کنه همه گذشته این مرحوم از آقای عرفان که از دوستان صمیمی ما بودن، این دهه محرم سخنرانی قول داده بودن، بنراشون آماده شده بود کرمان، 2 هفته پیشون منبر از دنیا رفت. همیشه هم دعاش این بود، میگفت خدایا رو منبر جان منو بگیر، دعاش هم به اجابت رسید. بسیار مرد متدینی بود، من خیلی ایشون رو دوست داشتم، بسیار مرد سالمی بود، بسیار ساده زیست بود. بنرهای منبر ایشون، من تو یک شهری که سخنرانی داشتم بنر بنده با جای مهندسی با هم رو دیوار خورده بود، بنده رفتم از جای مهندسی سکته کردن و نتونستن اون 2 شبو بیان، بنرهاش تو دیوار بود با هم خورده بود. انسان نمیدونه. آقا بعد من بذار کنار یادداشت کنم، به خانومت بگو نماز قضا هم بخون. اگرم یه کار خوبی کردی الحمدلله، امروز به یکی کمک کردیم، امروز نماز جماعت رفتیم، امروز یه قطره عشق ریختیم، تمام شد. محاسبه شب به شب. بعد فرمود اهل آخرت فی اول النعمه یحمدون و فی آخرها یشکرون. وقتی نعمتی بهشون داده میشه مثلا سفره میفته، اولش میگن الحمدلله، آخرش هم شکر میکنن. حمد در آغاز و شکر در پایان. و اهل آخرت دعاهم عند الله مرفوع، دعاشون پیش خدا بالا میره، محجوب نیست. اهل آخرت خدا دوستشون داره. بعد فرمود اینها لا یریدون کثرت الطعام ولا کثرت الکلام ولا کثرت اللباس، همش دغدغه لباس و غذا و خواب و زیاده طلب نیستند، فزون طلب نیستند. اینها ویژگی های اهل آخرته که حالا من بخشایشو عرض کردم خدمت شما. خودتون این کلمه احب اهل آخره و اهلها و ابغض الدنیا و اهلها رو بزنید پیدا میکنید روایتشو. این حدیث شرح هم شده، تو بازار چاپ شده، میتونید ببینید. به هر حال این بحث امشب ما، تا انشاءالله ببینیم رزق شبهای دیگمون چیه. خدای عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. شب 7 ماه محرم است و چون فردا آب به روی خیمه ها بسته شده دیگه، غالبا آقایون با ذوقشون امشب رو به علی اصغر علیه السلام نسبت میدن و این نازدانه ویژگی های مخصوص به خود داره. اولا باب الحوائج، بزرگان ما، شخصیت های ما غالبا تو گرفتاری ها متوسل به این 6 ماهه ابا عبدالله میشن. بارها اینو گفتیم، مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری اول شروع درسشون همیشه سفارش میکردن یه روزه خوانده بشه. هر وقت اون منبری سوال میکرد آقا چه روزه ای، میفهمید روزه علی اصغر. یه سال گفت چرا شما هر سال اینو تاکید میکنید؟ شون فهمودن نمیدانید این مصیبت چه دلی از امام حسین شکست، اونقدر سنگین بود که خدا به او تسلیت گفت یا حسین دعه فان له مرضعا فی الجنه. این نازدانه خصوصیت دیگش این است که مثل امام حسین ذبح شده، یعنی هنوز زنده بوده، سر از بدنش و گلوش شکافته. بقیه شهدا بعد از شهادت این اتفاق بر، اما 2 تا شهید تو کربلا مذبوحن، یکی خود ابی عبدالله است که مذبوح من القفاس، یکی همین آقازاده است که ذبح من الاذن الی الاذن. این تعبیر ذبح راجع به این پدر و پسر آمد. خصوصیت دیگه این نازدانه این است که رو دست باباش جان داده و این در واقع شهادت. خب بقیه رو زمین کربلا جان دادن، اما رو دست ابی عبدالله جان دادن مصیبت سختی برای ابا عبدالله است. و ویژگی دیگری که در زندگی این نازدانه اون مظلومیت رو میرسانه و اون شخصم به ابن زیاد گفت تا علی اصغر شهید نشده بود برگ برنده با ما بود، چون اینا رجز میخوندن، امام میکشتن، شمشیر میزدن، میومدن به میدان، بالاخره میشد ما هم تبلیغات کنیم بگیم ببین اینا دارن میجنگن پس شما اما این نازدانه نه رجزی خوان، نه خطبهی خوان، نه دستی بالا برد، نه حرفی زد. این دیگه با حریت جور در نمی آمد. لذا گفت آقا، به ابن زیاد گفت وقتی نازدانه شهید شد ورق برگشت، دیگه مذمت می کردن یکی یکی اهل لشکر همدیگر رو. السلام علی الطفل الرضیع المرمی به سهم ارمله ابن کاهل الاسدی. امام زمان به او سلام داده است، داره نازدانه شو. امام حسین برای ودا آمده بود، یا اختا، با اینکه رباب بوده اما رباب و صدا نزد، شاید نمیخواست تو چهره رباب نگاه کنه، اما با زینب راحت تر بود، فرمود بچه‌مو بده باش خداحافظی کن. بعضی مقاتل داره تو همین خداحافظی تیر آمد، قبل از این که امامو رو ببوسه تیر آمد. بعضی ها دارد اوورد در مقابل لشکر برای اینکه اتمام حجت کنه تقاضای آب کرد، اما یه وقت ببینه علی داره دست و پا میذاره، قطرات خون علی رو صورت ابی عبد. خیلی سخته، اونایی که بچه کوچک دارن میفهمن من چی میگم، خیلی سخته. همه یه مصیبت های ابی عبدالله سخته، ولی من تو کربلا اینو گفتم یه جا فقط امام حسین گفت کاشیه ها بودن، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، کاش همه تون بودید، همه تون. بابا چه خبر بوده بگه، کیفه از تسقیل طفلی، من آب خواستم، نفرمود بچمو، فرمود به من رحم نکردن، فابوان یرحمونی، به من رحم نکردند. ساعد الله قلبک المهموم یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الام. به این نازدانه امام حسین قسمت میدم این جمعیت هر حاجتی دارن برآورده به خیر بگردون، در رأس حاجاتشون در ظهور آقامون تعجیل بفرما. بیماران مخصوصا این بچه های مریض، اطفال مریض، جوونا و نوجوانای مریض، بیماران صعب العلاج، خدایا به آبروی علی اصغر صبر، شفا، عنایت بفرما. مشکلات این کشور رو مرتفع بگردون. به باب الحوائج علی اصغر قسمت میدم خدایا همه ما رو جزو اصحاب و انصار و یاران امام حسین قرار بده. رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، فقر و گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان، جوانامون رو از فتنه های آخر الزمان حفظ کن، اشتغال و ازدواجشون فراهم بفرما. تا انشاءالله ادامه جلسه رو مداح اهل بیت جناب آقای عاصی ادامه میدن، صلوات عنایت بفرمایید.